توی استخوان میده. کم تحرکی که در بیماری روماتیسم اتفاق میفته خود اون ممکنه پوکی استخوان بده. دارو کورتونی که ما با دوز بالا میدیم پوکی استخوان میده. به همین خاطر حتما از همون ابتدا در کنار سایر درمان ها درمان های مکمل کلسیم، ویتامین دی و حالا آلندرونه که مقداری به عنوان پیشگیری داده میشین حتما باز جزء درمان ها قرار بگیره. دوز کورتون برای گفتیم 1000 میلی گرم 3 روز، پشت بندش 1 میلی گرم تا کی جی پرتنیزون خواهیم داد. برای سایتوتوکسیک یا ریتوکسیمب یا سیتوفاسفامید جزء درمان ما قرار میگیره و طی ماها و در ایام آینده هم مگون حالا نسبت به وقتش به شدت بیماری یه تعدیلی در میزان درمان داشته باشیم.
بله، در مورد درمان های جدیدتر در واقع آنتی بادی مونوکلونال جدیدتر اینها هم توضیح میفرمایید استاد؟
خدمت شما عرض کنم به هر حال داروهای خیلی متنوعی در واقع اینجا هست. الان ما آنتی تی ان اف داروهایی هستن که خیلی در خیلی از بیماران روماتیسم میکنه در واقع مورد استفاده قرار بگیره. مار کننده در واقع گیرنده های جک اینا میکنه در بعضی بیماری ما قرار بگیره. البته برای مطالعاتی هم در این خصوص انجام شده. اما اون توصیه درمانی که ما الان داریم انجام میدیم و در حال انجام هست عمدتاً داروهای همون خط اولی که بوده و چون پاسخ و مناسبی گرفتیم به همین خاطر سعی میکنم خیلی مگر اینکه بیمار کاملا مقاوم باشه بخوایم رو درمانی جدیدتر معمولا خیلی فعلا هم شاید مطالعات کم بوده اینکه به هر شکلی معمولا همون درمان خط اول ما داروی حالا بیولوژیک رو بخوایم سو کنیم ریتوکسیمب هست و داروی سایتوتوکسیمان داروی اندوکسان یا سیکلوفاسفامید که مورد استفاده قرار میگیره. در کنارش اگر در آن علائم فقط علائم تنفسی فوقانی در واقع آفر وجود داشته باشه ما ممکن است هم ابتدا با داروهای بیمارهای ما یا ایمونومودولیتورهایی که هستن مثل متوتراکسات آزاتیوپریم اینا شروع کنیم و اگر بیماری سنگین‌تر باشه قطعا دارو سایتوتوکسی باید داده بشه.
بله بسیار عالی. در مورد رژیم غذایی و اینکه حالا افرادی که بالاخره مبتلا به این بیماری هستن عملا یک بیماری مادام العمر هست دیگه، یعنی یه بیماری هستش که کنترل میشه ولی قاعدتا کیوراتیو نیست، یعنی در واقع از بین نمیره. اینها چه نکاتی رو باید رعایت بکنن، حالا چه پیشگیری هایی رو باید انجام بدن؟
بذار شما عرض کنم به هر حال اینا بیماری که تحت درمان قرار میگیره قطعا باید یک رژیم غذایی خاص براش بود، نه خاص وجود داشته باشه. رژیم غذایش منظور این که برای چون دارو ما خیلی متأسفانه برای بعضی بیمارا داریم که ممکنه بیرون برن شروع کنن مثلا غذای نیم پخته شده، غذایی که ممکنه مثلا تو مسیرهای راه جایی مصرف کنن با این عفونت به هر حال گوارشی چی اتفاق افتاده خودش باعث شعله‌وری میشه. بعد میخواد ما توصیه‌مون به بیمارا بخصوص بعد از شروع درمان اینه که سعی بکنه عمدتاً غذاهاشون غذای خانگی باشه. شاید توصیه رژیم خاصی نداشته باشیم که آقا غذا کم چرب باشه، پر چرب باشه. هر چند ممکنه به هر حال بعضی از مواد غذایی سیستم ایمنی به یه شکلی تحریک کنه، مثلا ادویه‌جات، حالا فلفل، نگات مقدار بالایی مصرفش می‌کنه، مقداری باعث تحریک بشه. اما در کل رژیم غذایی خاصی ما به اینا توصیه نخواهیم کرد. اما اگر در حال مصرف داروی سایتوتوکسیک حتما توصیه میشه رژیم ها رژیم خانگی باشه، از غذای بیرون کمتر استفاده بشه، غذای آماده فست فود کمتر استفاده بشه، مصرف شیر لبنیات حتما داشته باشن، مکمل های کلسیمی حتما داشته باشن. اینو به گفتن یکی از مشکلات عمری که باشه ممکن پیش بیاد خدمت شما عرض کنم بحث اون پوکی استخوان است. یه اتفاقیه میفته بعضی خوشمون بیماره من خیلی وقتا میان جوان هستن و عل ورزش همین که حالمونشون خوب میشه شروع میکنن ورزشای سنگین انجام دادن و خود این ورزش ها نکروزاواسکولاری که میکنه تا بیمار به هر حال کورتون دوز بالا گرفته، بیماری زمینیش بیماری سنگینیه، مدت ها بی فعالیت بوده، الان با یه فعالیت سنگین متأسفانه میبینه آسیب دیگه استخوانی و اون نکروزاواسکولار که میکنه لافتمار یا هر جای دیگه براش ایجاد بشه. اینو خواهش میکنم که اگه بیماری تحت درمان هست یا همکاران پزشک شما بیمار این رو به شما مراجعه کنه توصیه ورزشیش هم بسیار متعادل و در واقع سنگین نباشه، چرا که ممکن دچار عوارضش بشن. رژیم غذاییشون تقریبا رژیم غذای خانگی باشه، غذایی که بیرون هست، فست فودی هست، غذایی که نیم پخته ای هست، احتمالا حتی سبزیجات هم که استفاده باید کاملا شسته شده باشه که انشالله آلودگی در اینها اتفاق نیفته، چرا که هر عفونتی میتونه بیماری روماتیسمی و فرق وگنر هم فقط انواع بیماری که داریم به خصوص بیماری که سایتوتوکسیک دارن مطرح کنن توصیه اینه که حواسشون به مسئله غذایی آلودگی که ممکنه در جامعه در جمع قرار گرفتن حتما باید ماسک داشته باشن، تو جمع سعی کنن خیلی قرار نگیرن و سر اول پاییز ما معمولا توصیه که واکسن آنفولانزاشون رو بذارن و انشالله که دچار عوارض عقل و رنجش هم نباشن.
بله بسیار عالی. در مورد درمان میخواستم بگم که آیا همکاران متخصص داخلی هم در واقع میتونن تحت نظر این همکاران باشن، یعنی به صورت دوره‌ای حالا این همکاران هم در واقع ویزیت بکنن یا نه حتما در واقع کار فوق تخصصی؟
معمولا خود بیماران ترجیح میدن که پزشک خودشان در واقع انجام شه، اما خب برای ما همین الان بیمار داریم که بیمار شهرستانه، ما هم پزشک خودمون رو میشناسیم و ارجاع میدیم، واقعاً بخاطر اینکه بیمار خیلی سخته براش بخواد هر اتفاقی بخواد بیاد قطعاً مشکلی حالی از داروی خاصی ممکنه دوری ریتوکسیباب یا اندوکسان داشته باشه، ممکنه حالا چون بحث بیمه ای هم هست دیگه، ممکنه اونها از اون نظر در واقع اجازه در واقع تجویز ریتوکسیباب نداشته باشن، اونم برای دارو 6 ماه یک بار ما معمولا انجام میدیم، اما در کنارش مراقبت های اولیه به هر حال وضعیت بیمار، فشار خون، حالا بحث پوکی و استخوان و خیلی چیز دیگه همکار ما ارجاع میده و معرفی میکنیم. برای گفتم بخاطر اینکه رفت آمد بیمار خیلی کمتر بشه و دچار برای مشکل نباشد بحث درمانیش، چرا اون بخشی از درمان به عهده همکار متخصص ما هست.
بسیار خوب. حالا در مورد عوارض فرمودید، خب حالا در حوزه رشته من بیماری عفونی ریتوکسیماب کسایی که میگیرن حواسمون باید هپاتیت ها باشه، یعنی قبلش حتما ما
بله قطعا هپاتیت رو باید آزمایش درخواستیم، اونا به جز درخواست اولیه ما هست.
بله قربالگری هپاتیت بی حتما، حتی اونایی که ممکنه هپاتیت اکولت داشته باشن یا هپاتیت نهفته حتما باید با اچ پی سی آنتی بادی چک بشن، یعنی ما فقط اکتفا نمی‌کنیم به اچ پی اس آنتیژن یا اچ پی اس آنتی بادی، حتما اچ پی سی رو هم باید چک بکنیم، اگر که مثبت باشه که خب ما درمان میذاریم، تی دی اف براشون میذاریم، تنوفوویر میذاریم که اینها بعد به مدت طولانی حتی بعد تا 18 ماه بعد از قطع درمان هم باید رعایت بکنن و این دارو رو ادامه بدن. سایر عوارض به چه صورت هست استاد؟ داروهای دیگه، عوارض دیگه‌ای که میدن، حالا پوکی استخوان هم فرمودید، عوارض حالا اندوکسان و اینها هم میفهمید به چه صورت هست و با کنترلش؟
بله اندوکسان یکی از عوارضی که داره بحث سرکوب مغز استخوان هست. من معمولا بیمارانی که تحت درمان با اندوکسان هستن دو هفته بعد یه سی بی سی میگیرن، اگه ببینید سی بی سی برای وایک بی سی شون کمتر از 4000 تا باشه دیگه دفعات بعد میکنه این دارو رو جز مد نظر و جز بخش درمانی ما قرار نگیره، از مجبورش دارو رو عوض کنیم. ریتوکسیماب به هر حال یک دارویه که به هر حال به شکل سلولای بی رو اون که سی دی 20 مثبتن تحت تاثیر قرار خواهد داد. به صورت دوره جدی میگیم که پاف درمان میکنه سی دی 20 رو ما اندازه‌گیری میکنیم و به صورت دوره میزان ایمونوگلوبولین های بدن هم مورد ارزیابی قرار میگیره، چرا که اگر خیلی پایین باشه ممکنه تو تزریق بعدی ما دچار عفونت فرصت طلب در اینا باشیم و همین خاطر همچنان توصیه میکنیم، گفتم توصیه معمولی که خودم شما عرض کردم تو مراجعاتی که دارن تو جمع قرار گرفتن حتما ماسک و فلان فلانزاشون به موقع زده بشه و مراقب باشن که دچار عفونت های قارشی به هر شکلی اتفاق باشن نیفته و حتما به صورت دوره‌ای به خاطر وجود عفونت‌ها و عوارضی که ممکن این داروها داشته باشن باید مد نظر بشه و اون آزمایشات دوره‌ایشون براشون انجام بشه، به خصوص گفتم ایمونوگلوبولین رو قبل از معمولاً ریتوکسیبابی که ما میدیم ارزیابی میشه که اگه شانس عدد پایین باشه ممکنه یه آی وی ای جی یا یه مقداری برای مجزیه دیگه مد نظر ما باشه که برای بیمار حتما انجام بده. و معمولاً هم اگه بیمار کنترل باشه بعد از 6 ماه یک سال میشه یه تعدیلی در درمان قرار داد، مثلا حالا داروی سایتوتوکسیک رو در کنارش برگردیم یه مقدار قدم پایین‌تر، آزاتیوپری متاتروکسات رو درمان قرار بگیره، دوز کورتون رو قطعاً کمتر خواهیم کرد و در کنارش هم حالا مکمل کلسیم ویتامین دی به بیمار خواهد داده خواهد شد که ان شاءالله دچار عوارض و مشکلاتی که ممکنه در این بیماری پیش بیاد براشون گرفتار نباشه.
بله یک آنتی بیوتیک هم هست به اسم کوتریموکسازول، من دیدم همکاران روماتولوژیست ما میذارن، این هم مثل این که تاثیر داره در پیشگیری؟
بله خدمت شما عرض کردم برای یکی از تریگرها و شروع کننده این بیماری عفونت های دست تنفسی فوقانی هست، اونهایی که این عوارض از ابتدا درشان بود داشته ما معمولا به عنوان پروفیلاکسی کوتریموکسازول رو به صورت طولانی مدت در این افراد خواهیم گذاشت. البته گفتم اونایی که شاید دستگیر آپر بیشتر درگیر بوده موثرتره، خیلی توقع ندارین کسی که درگیر کلیوی داشته کوتریموکسازول درشان موثر باشه، اما اگر در کنار علائمی که وجود علائم آپر وجود داشته باشه کوتریموکسازول هم جز پروفیلاکسی درمانی ما قرار میگیره، روزانه یک یا دو قرص به صورت طولانی مدت در کنار ادامه درمانی که میگیره برای بیمار انجام میشه و نهایتاً به هر حال درمان به موقع و حالا آزمایش دوره‌ای، هر چند حالا تو آزمایش دوره‌ای ما معمولا چیزی که توجه خواهیم کرد بیشتر اون سی بی سی و ایسارسیاتی هست، و سیانکای بالا ممکن حالا خیلی عدد بالا نه، عدد متوسط ممکن خیلی نشان دهنده فعالیت بیماری نباشه. آنچه که مهمه وجود علائم هست که اگه چنانچه علائمی وجود داشته باشه حتما باید بهش توجه بکنیم و ان شاء الله اگه لازمه درمانی تغییری در درمان انجام بشه.
بله اون علامت ها چی هست استاد؟ علامت های اولیه
که علامت خود بیماری هست برای یک طرف این آقا درگیری فقط سینوس داشته، درگیری ریوی داشته، داروش دیگه داروش کم کردیم، بعد یه مدت تغییر رنگ ادرار دار. برای بیماری روماتولوژی مثل فشار خونه، مثل دیابت، اینها بیماری مزمنن، بیماری اصلا طولانی مدت میکنه در کنار بیمار قرار بگیرن. به همین خاطر باید حواسمون باشه تو کاهش دوز داروها، تو مواقعی که دچار عفونت ها، استرس ها، اینها حتما باید بیماری ها توجه به اینها من پزشک اینا رو باید به بیمار بگیم که اگر استرسی داشتید، اگر علامت جدیدی اتفاق افتاد، اگر عفونت اتفاق افتاد، حتما مراجعه به پزشک داشته باشن. اینا دیگه مثل افراد معمول نیستن که بخوان به صورت معمول مثلا یه قرص سرما خوردن، قرص سرما خوردن، و حتی مراجعه پزشک همکار عفونی ما، همکار داخلی ما، پزشکی که نزدیک محل زندگیشون، حتما مراجعه داشته باشن. اگر علامی دارن و علام اولیه است، حتما به پزشک خودشون مراجعه کنن که انشالله دچار مشکل و عوارض عقب بیماری در واقع نباشن.
بله من شنیده بودم خود کوتیلیموکسازول هم انگار یه در واقع تاثیر مستقیم روی در واقع کاهش پیشرفت بیماری داره، حالا نمیدونم چقدر درسته یا نه.
اونهایی که گفتم شما هست که اونایی که در درگیری آپر از افتضاحشن، بعد اونایی که تریگر بیماری عفونت تنفسی فوقانی بوده، کوتیموکسازول جزو پروفلاکسی ما قرار میگیره. اونایی که درگیری تراشه داشتن، بله پروفلاکسی ما قرار میگیره و ما جزو درمانا هست و اثر بخشی داره. اما خب حالا جزو درگیری شاید کلیوی و واسکولیتی من از اندام تحتانی عروق اعصاب درگیر بشه، اونجا خیلی ممکنه جایگاهی نداشته باشه. بله. اما در درگیری تنفسی چرا معمولا ما برونفروفلاکسی کدموکسازول رو خواهیم گذاشت.
بله بوندانسیتومتری چه جوری هست؟ یعنی در واقع این رو هم باید مرتب انجام بشه یا گایدلاینی وجود داره؟
خدمت شما عرض کنم به هر حال بیماری که ما یه سری اندیکاسیونهایی داره تراکم سنجی استخوان، اینی که به صورت معمول داریم میگیم خانمای بالای 65 سال، آقایان بالای 70 سال، خانمایی که زیر 65 سال اما یاسگی زودرس داشتن، کسی که بیماری زمینه بیماری روماتولوژیه، حالا خاص بگنر باشه، لوپوس باشه، اینا دیگه خیلی شاید به سن توجه نکنیم، از همون ابتدا میکنیم ما یه تراکم براش انجام بدیم. کسی که بیش از طولانی مدت بیش از 3 ماه داره پردنیزولون و کورتون داره مصرف کنه، اندیکاسیون در واقع دانسیتومتری داره. کسی که در واقع پرکاری پاراتیروئید، در واقع هایپرپارا هست، قطعاً اندیکاسیون تراکم سنجی داره. قطعا بیماران وگنر ما حالا در شروع درمان و ممکنه در حین درمان معمولا اگر مشکلی نباشه معمولا حالا یک یا دو سال بعد انجام خواهیم داد، اما اگر پیداش باشه می‌خوام با فاصله کوتاه‌تر براش در واقع تراکم سنجی رو انجام بدم. اما بله اینا چون خود بیماری زمینه‌ای کم فعالیتی و خود کورتون زمینه رو برای پروفیل سانجا کار کرد، قطعا باید بیس بیماری ما یک تراکم سنجی داشته باشیم.
به صورت سالیانه انجام میشه یا
معمولا؟ حالا خب ما تجربتا از خب قاعدتا دو سال یک باره، یعنی اگه بخوام تراکم سنجی میخوام تکرارش کنم دو سال یک بار، خب بعضی هم کارها لیکن پای زودتر اینا بیماری شدیدتره، میخوام اون اثر درمانی چطور بوده، بعضی خیلی پوکی شدید نظر میخوام سه سال یک بار ما انجام بدم، اما معمولا دو سال یک بار جزء دستور کاری هست که برای بیمار دو سال یک بار تراکم سنجی انجام بشه.
خیلی متشکرم استاد. حالا اگر نکات پایانی مطلبی دارین در خدمتتون هستیم، اگرم نه که خدافظ.
خدمت شما عرض کنم برحال فقط حالا همکاران پزشک حتما توجه داشته باشن بیماری‌های روماتیسم کلا اگه علائمی می‌بینن علائم حتما سوال بکنیم، یعنی حتما جدا شد. شاید مهمترین بخش بالین اون چیزی که کلید تشخیصی ما هست شرحال و معاینه بالین، حتی اون چیزی که به نظر میاد مهمت سوال بکنیم. فقط بیماری بگنه نیست، خیلی بیماری ما همکاران پزشکی عمومی ها تشخیص اولیه رو میدن و بیمار رو ارجاع میدن. چه خوب هست که اون علائم رو بشناسیم. حالا بخوام در مورد بگنه علائم سینوزی، درگیری گوش، درگیری چشمی، خیلی کنجکتیویتا، یوویتا که اتفاق میفته منشأش بیماری روماتیسمیه. همکاران چشم پزشک ما، همکاران گوش اقران کاملا به وقت ارجاع میدن و دقت بیشتری روی قضیه هم داشتن و دارن انشالله که به موقع بیماره ارجاع خدا نکرده چرا اون عوارض عقب بیماری نباشن. به هر حال من ممنونم.
خیلی ممنون استاد، شب خوبی داشته باشین. در خدمت جناب آقای دکتر پرویز صوفی‌وند بودیم، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و فوق تخصص روماتولوژی. خب یه خانم 25 ساله اومدن پیش ما، خواب تکه تکه دارن، حالا زمان بیدار شدنشون طولانی است، تست خواب یک 6 ماه قبل دادن و مجدد یه تست خواب جدید دادن. این تست خواب جدیده نسبت به قبل چه اتفاقی افتاده؟ مقدار خواب مرحله دومش بیشتر شده، خواب مرحله رویا یا مرحله سوم کمتر شده، میزان مرحله یک کاهش پیدا کرده و گزینه آخر مدت زمان بیداری در زمان مرحله رم کاهش پیدا کرده. گفتن دکتر 14-26-40 با ما پیام دادن، گزینه دو رو گفتن که انشالله همیشه سلامت پاینده باشه. خب بریم کنکاش رو بشنویم، مطلب جالبی رو با ما در میون میذاره.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل میشود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر محمد علی برومرد هستم، متخصص پاتولوژی و طب آزمایشگاهی. بیماری روماتیسمی طیفی از بیماری های گسترده‌ای که مفاصل و سیستم ماسکولواسکلتال رو گرفتار میکنه و معمولاً بیس این گرفتاری یک التهابی است که ممکنه التهاب دلایل مختلفی داشته باشه و کلن میتونیم بگیم بیماری روماتولوژیک بیماری هایی هستن که تشخیصشون تشخیص آسونی نیست و معمولا مجموعی از علائم بالینی، رادیولوژیک و آزمایشگاهی رو باید در کنار هم بذاریم، جدولی از کرایتریا داشته باشیم و بر اساس اون کرایتریاها بتونیم بیماری رو دقیق تشخیص بدیم. بنابراین عنوان پاتولوژی در بیماری روماتیسمی عنوانی نیست که مثل پاتولوژی در یک سرطان خاص یا پاتولوژی در یک بیماری انتیته خاص رو بخوام من خدمتتون عرض بکنم. طیف گسترده‌ای از این بیماری‌ها رو باهاش روبرو هستیم، از یک نقرس گرفته که به صورت شایع در جامعه می‌بینیم و باهاش سر و کار داریم تا بیماری‌های پیچیده روماتیسمی مثل آنکیلوزینگ اسپوندیلایتیس و روماتوید آرترایتیس و بیماری‌های شبیه به این بیماری‌هایی که من نام بردم. در بیماری‌های شایع روماتیسمی ما کمتر از بیوپسی و یافته‌های هیستوپاتولوژیک استفاده می‌کنیم برای تشخیص. مثلا نقرس که من خدمت شما عرض کردم کاملا به لحاظ بالینی میتونه تشخیصی باشه علائمی که مریض داره و با دارویی که میدیم و جواب دراماتیک که با درمان دارویی داریم تشخیص رو بتونیم در حقیقت مسجل کنیم. اما اگر شکی وجود داشته باشه، خود مفصلی که درگیره، اگر ما مایع مفصلی رو بکشیم، دیدن کریستال های یوریت در این مایع مفصلی خودش کاملا تشخیصی است، به اضافه این که ما در شرح حال مریض و در آزمایش اون میتونیم یوریک اسید بالا رو هم به راحتی دیتکت بکنیم. یا بیماری دیگه‌ای که باز به صورت شایع میتونیم ببینیم روماتوید آرترایتیس هست که مفاصل رو گرفتار میکنه، حالا به صورت شایع مفاصل انتهایی انگشتان رو گرفتار میکنه. باز اون چیزی که برای تشخیص استفاده میشه به لحاظ آزمایشگاهی تستای سرولوژیکیه که ما استفاده میکنیم. اون مارکرهای التهابی مثل ESR، مثل سی ریاکتیو پروتئین در اینها به خاطر التهاب قابل توجهی که وجود داره خیلی بالاست. اما به لحاظ سرولوژیک تست روماتوید فاکتور رو داریم در این بیماران که با سنسیتیویتی 60-80% و اسپسیفیسیتی 70-90% در این بیماران بالاست و مارکری که بالاخره سالیان اخیر اضافه شده به غیر از روماتوید فاکتور این آنتی سی سی پی یا آنتی سیترولینیتد پروتئین آنتیبادی هاست که سنسیتیویتی و اسپسیفیسیتی بهتری داره، یعنی حساسیت حدود 80% و ویژگی حدود 95% رو در این بیماران با ACCP میتونیم داشته باشیم برای تشخیص. چیزی که در روماتوئید آرترایتیس ما داریم و ممکنه به لحاظ پاتولوژی با اون سر و کار داشته باشیم، روماتوئید ناجول هست که به صورت یه توده‌ای ممکنه در حقیقت در نزدیکی مفاصل دیده بشه و بیوپسی بشه توسط جراح بدون اینکه بدونن دقیقاً چی هست، و توی اون ما در حقیقت یه فیبرینوئید نکروز می‌بینیم که هیستیوسایت‌ها به صورت ردیفی دور تا دور اون رو احاطه کردن و اطرافش رو هم بافت گرانولیشن گرفته و این باز تشخیصی نیست و تشخیص افتراقی مختلفی براش مطرح میشه، اما در زمینه بالینی و علائم بالینی میتونه تشخیصی باشه برای روماتوئید نجول در یک بیماری روماتوئید آرترایتیس. بیماری دیگه این که در گروه بیماری روماتیسمی قرار میگیره و قبلا شیوع خیلی زیادی داشته در کشور ما و خدا رو شکر امروزه شیوعش خیلی کمتر شده، روماتیک هارت دیزیز یا روماتیک فیور که ارگان‌های مختلفی رو درگیر میکنه از جمله قلب رو، و باز این بیماری بیماریه که ما به لحاظ پاتولوژی خیلی به لحاظ تشخیصی از پاتولوژی و بایوپسی استفاده نمی کنیم و علائم بیمار و کرایتریایی که تعریف میکنیم همراه با علائم بالینیش و آزمایشگاهیش میتونه به ما کمک بکنه، از جمله ASO که اندازه گیری میکنیم کمک میکنه به اینکه سابقه یک عفونت استرپتوکوکی رو بتونیم در بیمار تشخیص بدیم و بیسش در حقیقت یک بیماری اوتوایمیونه و کراس ریاکشنی که بین پروتئین های باکتری وجود داره با بعضی از گیرنده های گلیکوپروتئینی بدن و سیستم ایمنی بر علیه این آنتیژن ها وارد عمل میشه و با ایجاد التهابی که در نواحی مختلف میکنه از جمله قلب میتونه تخریب و عوارضی رو به جا بذاره که کاملا غیر قابل جبران باشه و در دراز مدت میتونه عوارضی رو ایجاد کنه که برای بیمار خیلی خطرناک باشه یا هزینه های زیادی رو برای بیمار در بر داشته باشه. شدیدترین درگیری که هست بیماری قلبی این بیماری است که دریچه ها رو درگیر میکنه و به واسطه التهابی که در لایه اندوکارد ایجاد میکنه و روی دریچه های قلب میتونه کاملا دریچه ها رو دفرمه بکنه، تخریب بکنه و در سالیان بالاتر دهه سوم و چهارم دریچه رو دیگه از حیز انتفاع ساقط کنه و بیماران مجبور میشن تقریبا تعداد خیلی زیادشون که توسط جراحی اقدام به تعویض دریچه بکنن. این مواردی رو که عرض کردم خدمتتون از مواردی بود که شایع‌تره و ما زیاد میبینیم در بین بیماران، اما مواردی هم هست که شیوع کمتری داره و روش‌های تشخیصیش و تست‌های تشخیصیش پیچیده‌تره از HLA تایپینگ که بتونیم ببینیم اگر بیماری خاصی رو باش درگیر هستیم آیا HLA خاصی در رابطه با اون بیماری فرد دارا هست یا نه که مستعدش میکنه به ابتلا به اون بیماری، و همینطور اوتو آنتیبادی های مختلفی که ممکنه در زمینه بیماری های روماتولوژیک وجود داشته باشه و به صورت تست های تخصصی ما اینها رو تشخیص بدیم. بسیار به دید بالینی پزشک برمیگرده و در حقیقت سرنخ رو ما بر اساس علائم بالینی بیمار باید پیدا کنیم و بعد با کمک تست های پاراکلینیک بریم به سمت تشخیصی که بیشترین احتمال رو داره. برای همین پترن و نوع تستی که ما از آزمایشگاه میخواییم در تشخیص بیماری روماتیسمی گاهی وقتا خیلی مشکله و اگر پزشک حاذقی باشه و سرنخ رو درست پیدا بکنه هم باعث میشه که تشخیص دقیق تر اتفاق بیفته و هم باعث میشه که هزینه خیلی کمتری برای بیمار در حقیقت پرداخت بشه. متاسفانه این روزها به دلیل مشکلاتی که آزمایشگاه تشخیص طبی دارن هرچی که پیش میریم انجام این تست‌های تخصصی برای تشخیص بیماری روماتیسمی هم به لحاظ دقت و صحت هم به لحاظ در دسترس بودن مشکل‌تر و مشکل‌تر شده و امیدوارم که این مشکلات روز به روز کمتر بشه، چون واقعاً تشخیص این بیماری‌ها و نحوه درمان اونها برای بیمار حیاتیه. امیدوارم با توجه به این موضوعی که عرض کردم که معمولاً بیماری‌های روماتیسمی پیچیده‌ای هستن و فقط با یک تشخیص پاتولوژی و بایوپسی نمیشه اونها رو تشخیص داد، تونسته باشم مطالب مفیدی رو در اختیار شما دوستان عزیز گذاشته باشم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر.
خب 0918-9113 سلام کردن، گزینه 3 رو انتخاب کردن. در خدمت خانم دکتر امامی عزیز هستیم، فلوشیپ خواب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام خانم دکتر، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همتا شنوندگان عزیز و محترم. کیس با دیگه خدمتتون عرض بکنم اگه وقت دارید.
بله بله حتما.
بله، بیمارمون یه خانم 25 ساله هستن که با اشکال در خواب و اختلالات خوابی که اخیراً پیدا کردن مراجعه کردن. حدود بیشتر از 20 دقیقه نیم ساعت.
در خدمت خانم دکتر امامی عزیز هستیم، فلوشیپ خواب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام خانم دکتر، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همتا شنوندگان عزیز و محترم. کیس با دیگه خدمتتون عرض بکنم اگه وقت دارید.
بله بله حتما.
بله، بیمارمون یه خانم 25 ساله هستن که با اشکال در خواب و اختلالات خوابی که اخیراً پیدا کردن مراجعه کردن. حدود بیشتر از 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه تا خوابشون ببره. وقتی خوابشون میبره تقریبا 4-5 ساعت بعدش از خواب بیدار میشن و دوباره اصلا خوابشون نمیبره و همون خواب هم خیلی تکه تکه هستش. و ایشون حدود 6 ماه قبل از اینکه اصلا این مشکلات خواب رو پیدا بکنن یک تست خواب در این مرکز براشون انجام شده. میخوایم ببینیم که اگه الان ایشون تحت یک پلیسومنوگرافی یا تست خواب قرار بگیرن نسبت به خوابی که 6 ماه قبل انجام شده زمانی که اصلا اختلال خواب نداشتن چه تغییراتی در ساختار خواب ایجاد میشه. گزینه دوم که مقدار خواب رویا کمتر میشد اون گزینه درست هست. علتش این هست که وقتی که یک فردی اصولا کمبود خواب داره و محرومیت از خواب داره و به هر علتی که کمبود خواب داشته باشه، چه به خاطر بیخوابی، چه به خاطر اختلالات تنفسی خواب، چه به خاطر اختلالات حرکتی خواب، اصولا قسمت اصلی خواب که قربانی میشه خواب مرحله رویا هست. و این خواب مرحله رویا خوابی هستش که در کدگذاری حافظه دخالت داره و همینطور در احساس سرحالی صبح روز بعد میتونه دخالت داشته باشه. به خاطر همین هست که اگر فردی مشکل خواب و اختلال خواب داشته باشه یا اگر محرومیت از خواب داشته باشه و کمتر از مدت لازم رو بخوابه روز بعد سرحال نیست و روی حافظه اثرگذار هست. در صورتی که مقدار مرحله اول مرحله دوم خواب تغییر پیدا نمی کنه و همینطور از اون درصد خواب هم مدتی که فرد بیدار هست مسلما بیشتر میشه زمانی که فرد مشکل خواب داره. بنابراین وقتی که فرد اصولا اختلال خواب داره اینطوری نیستش که از همه مراحل مختلف خواب به یک میزان کم بشه، مرحله خواب رویا بیشتر از همه قربانی میشه.
یعنی در ابتدا در واقع مرحله سوم یا مرحله رویا در واقع کاهش پیدا میکنه و بعد مراحل دیگه هست، یا نه این ممکنه که در واقع ترتیب زمانی به این صورت نباشه اما مرحله رویا بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره؟
مرحله رویا کلا تحت تاثیر قرار میگیره. اولا که مرحله رویا و مرحله سوم متفاوت هست. یعنی خواب کلا به دو مرحله خواب غیر رویا و خواب رویا تقسیم بندی میشه. در یک
همون رم یا غیر رم؟
بله دقیقاً همینطور هست. یعنی خواب رم که هم خواب رویا هست و خواب نان رم که مرحله خواب نان رم خودش به 3 مرحله 1 و 2 و 3 تقسیم بندی میشه و در افراد بزرگسال معمولا شروع خواب با مرحله نان رم اتفاق میفته. هر 90 تا 120 دقیقه فرد وارد یک مرحله خواب رویا میشه. ولی کسی که اختلال خواب داره مرحله اول و دوم خواب زمانش خیلی ممکنه تغییر پیدا نکنه و حتی میتونیم بگیم درصدش بیشتر میشه. یعنی ممکنه به جای اینکه حدود 55% خواب مرحله اول و دوم بشه مثلا 70% مدت خواب به مرحله اول و دوم اختصاص پیدا کنه در اختلالات خواب.
و مرحله رم هستش که در واقع مشکل پیدا میکنه؟
بله مرحله رم هست که مشکل پیدا میکنه.
آها. خب بعد درمان به چه صورت هستش؟ آیا حالا
درمان اصولا برای اختلالات خواب بسته به خود فرد و چون دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. اصلا کلا بیخوابی یک شکایت هست و میتونه هزاران دلیل دیگه داشته باشه، مثل سردرد، مثل تب که میتونن هزاران دلیل مختلف داشته باشن. در مورد حالا این فرد که جوان هست مسئله سالمندی